به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید به این جلسه. از جناب آقای دکتر محمدخانی تشکر می‌کنم. امیدوارم هر کجا چراغی برای فرهنگ، ادب، هنر و زیبایی روشن هست، همواره روشن و درخشان بمونه. چندین جلسه است که استادان ارجمند صحبت می‌کنند درباره شخصیت برجسته ادب و عرفان کشورمون، شمس تبریزی. امروز من در خدمتتون هستم که باز هم به این موضوع بپردازیم، خب اما از دریچه دیگه. ماجرای شمس و مولانا، ماجرای مرموز، خاص و عاشقانه‌شون همیشه اسباب پژوهش، مطالعه و بررسی بوده و از گذشته ها تا به اکنون درباره‌اش نوشتن و همچنان هم خواهند نوشت. به قول روانشاد استاد زرین کوب، این عشق عجیب میان شمس و مولانا مثل یک در واقع معمای روحی و روحانی همیشه باقی خواهد ماند و هر چقدر هم راجع به اون نوشته بشه و گفته بشه، باز هم این باب گشوده هست. مواجهه و دیدار شمس و مولانا خاصه، دیدار عجیبیه از چند نظر. یکی به واسطه دو سوی این دیدار، یک سو جناب مولانا و سوی دیگه شمس تبریزی، هر دو شخصیت‌های خاص و برجسته‌ای هستند. نکته دیگه که این دیدار رو غریب می‌کنه و برجسته، حالتیه که از این مواجهه و از این ملاقات رقم خورده، این حالت سخت عاشقانه و شورمندانه، این هم باز این دیدار رو خاص کرده. و نکته سوم، اثری هست که این دیدار و این ملاقات بر جا گذاشته، از همون روزگار زندگی مولانا در حلقه مریدان مولانا تا به اکنون که سالها بعد هست، قرنها بعد، و ما نشستیم و راجع به اون دیدار و آثار اون دیدار صحبت میکنیم. جالبه این ملاقات اونقدر عجیب بوده که برای کسی مثل شمس تبریز که خودش انسان عجیبی بوده و همه چیزش با دیگران فرق داشته و قاعدتاً برای اون این دیدار نباید غریب می آمده، برای او هم عجیب بوده. چون که میگه ما دو کس عجب افتاده ایم، دیر و دور تا چما دو کس به هم افتد. اما همین در واقع غریب بودن این ملاقات و خاص بودن آثار اون باعث شده که القابی رو از گذشته ادب پژوهان و افرادی که در حلقه مریدان مولانا بودن و حتی شمس رو دیدن و با اون ملاقات کردن، به شمس بدن تا به اکنون. برای مثال شمس ساحر، شمس شوریده، استاد عشق، سلطان المعشوقین، واژگونگر مولانا، شورافرین، همه اینها القابیه که در واقع به شمس داده شده و به تعبیر زیبای خود مولانا، غمگسار و همنشین و مونس شبها، اونجایی که میگه پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من، غمگسار و همنشین و مونس شبهای من، ای شنیده وقت و بی وقت از وجودم ناله ها، ای فکنده آتشی در جمله اجزای من. این شوریدگی و این شوریده حالی نه تنها به نظر دیگران آمده، حتی خود شمس هم ازش خبر داشته و متوجه بوده که رفتارش، شیوه زیستنش برای مردم غریبه چنان که او را دیوانه خطاب می کردن. خودش می گه. یکی می گفت مرا که این منطقی است به تمسخر. او را خنده گرفت. در خشم شد. می خندید که چه می گوید. یعنی به شمس می خندید. ماجرای دیگه ای رو تعریف می کنه. شب بر سرپز رفتمی. کله پزی رفته بوده. ترید کردمی. تلید. خورد کردن نون در آش غذا. وصیت کرد که نیکوش بدهید. از آنجا نخریدمی. رفتمی. ترش ترش سخن گفتی. تا گفتی که این دیوانه است. چون به هر حال اون کله پز گفته بوده احترام بذارید. غذای بهتری با غذای بهتری از شمس پذیرایی کنید. اما شمس رفتارش غریبه. این چیزها رو بر نمیتابه. رها میکنه و میره. خلاصه به واسطه این حالتها نه تنها شمس رو شوریده، عاشق، ساحر، بلکه عده‌ای عامی خواندن به معنی بی سواد، کسی که ناآگاهه، کسی که فرهیخته نیست، دانشی نداره. در واقع به دلایل مختلف ابعاد مختلفی از وجود شمس پوشیده مونده و باعث شده شناخت دقیق و جامعی از شخصیت این انسان مرموز و خاص پیدا نشه. یکی از دلایل مهمش در دسترس نبودن مقالاته. مقالات شمس دیر در دسترس عموم قرار گرفت و ما دیر متنی رو دیدیم و خواندیم که مستقیماً اثر خود شمس بود. یک متن دست اول که سخن خود شمس بود، حالا هرچند نگاشته نشده و گفتار نوشته مریدان مولانا نوشتن به اصرار و تاکید مولانا، اما به هر حال چیزهایی هست که از زبان شمس خارج شده و از خلال اون میتونیم سوانح احوال شمس رو بررسی کنیم، گفتارش رو ببینیم، توی خاطراتی که تعریف میکنه رفتارش رو بررسی کنیم. به هر حال بعد از اینکه به همت استادان یکی یکی نسخه های بهتری از مقالات شمس در اختیار قرار گرفت، این امکان برای همه علاقمندان، ادب پژوهان و در واقع کسانی که جویای مطلبی درباره این شخصیت مرموز بودن پیدا شد و اونا تونستن مقالات رو بخونن و شناخت بهتری پیدا کنن. اما بعد از این که نسخه منقحی از مقالات هم در دسترس قرار گرفت، باز هم چنان که باید و شاید به اون توجه نشد. چرا؟ به خاطر اینکه این متن ویژگی هایی داره. در واقع متن دشوار و دیریابیه. کسی که تصمیم میگیره مقالات شمس بخونه در بار اول و دوم ممکنه متن آغوش باز نکنه به مخاطب، باید بارها و بارها تلاش کنه، سعی کنه با فضای متن آشنا بشه، با فضای سخن شمس آشنا بشه. بعد از اون هست که اون دلپذیری و اون در واقع خاص بودن و اون شیوایی سخن شمس هرگز اجازه نمیده که اون کتاب رو رها کنه و وارد دنیای شگفت و زیبای مقالات خواهد شد. پس علت دیگه هم این بود که مقالات دیریاب بود. نیاز داره که مخاطب ممارست کنه، تلاش کنه که بفهمه، اما وقتی این در گشوده شد دیگه بسته نمیشه و همواره خواننده این رغبت رو خواهد داشت که بیشتر بخونه، غور کنه و لذت ببره. دلیل سوم ابهام شخصیت شمس هم، یعنی برخی از ویژگیاش، این بود که عشق مولانا به شمس سایه بلند و بزرگی بر این شخصیت انداخته که واقعا هر کجا سخن از شمس میشه اون عشق، اون شوریدگی، اون پریشان احوالی و اون ماجرای عاشقانه وارد میشه و کمتر اجازه داده میشه که دیگر ابعاد این شخصیت هم مطرح بشه، در واقع شناخته بشه. اما اگر ما تلاش کنیم به چارتوی این متن وارد بشیم، با اون انس بگیریم. یکی از امکاناتی که پیش رومون قرار میگیره شناخت ویژگی های شخصیتی پنهان مانده شمسه، که به نظر من یکی از این ویژگی ها خردمندی شمسه. شاید عجیب باشه که فردی همچون شمس که عشق رو بر سر زبان ها انداخت، عشق رو به دلها و جانها نشوند، هزاران بیت عاشقانه رو در پس ملاقاتش با مولانا سبب شد آفریده بشه، چطور میتونه خردمند باشه؟ برای اینکه در واقع اثبات کنیم لااقل بچی از شخصیت شمس خردمندیه، گزینه‌های مختلفی پیش روی ما هست. میتونیم به شیوه‌های مختلف این نکته رو اثبات کنیم. اما اون چیزی که من امروز در خدمتتون هستم و بیشتر راجع به اون جنبه صحبت می‌کنم اینه که ببینیم خردمندان چگونه بودن، خردمندان چگونه زندگی می‌کردند، چه ویژگی‌هایی داشتند، و در گام بعد ببینیم آیا این ویژگی‌ها در وجود شخصیتی مثل شمس دیده میشه، اون ویژگی هایی که خردمندان داشتن. خب اگر دیده بشه یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، میتونیم نتیجه بگیریم که شمس فرد خردمند بوده. خردمندان چگونه بودن؟ چه ویژگی هایی داشتن؟ از ویژگی های مهم خردمندان اینه که قضاوت دیگران ملاک عملشون نیست. یعنی اینکه دیگران ستایش کنن عملشون رو، نکوهش کنن و چه قضاوتی بکنن باعث نمیشه اونها طور خاصی عمل کنن. اونها برای بدایند یا خوشایند دیگران عمل نمی کنن به طور خاص. حاصل این طور نگرش این میشه که خردمندان اصیل زندگی می کنن. شیوه زیستنشون، گفتارشون، کردارشون، رفتارشون برآمده از شناخت و اساسیه که در زندگی دارن. در پس آن چیزی که میگویند و عمل میکنند آگاهی نهفته و از سر آگاهی و به اختیار اون شیوه رو انتخاب کردن و در زندگی پیش گرفتن. چنان که سخن معروف سقراط ناظر به همین هست که زندگی نازموده ارزش زیستن نداره. و از همین روز که سقراط میگه در واقع وقتی کسی انسان اصیل، انسان خردمند، وقتی راهی رو درست تشخیص داد، هر چند به سختی در اون راه باقی میمونه و حتی حاضر جانش رو هم در اون راه بده، اما از اون راهی که از سر آگاهی و شناخت انتخاب کرده عدول نکنه، بر نگرده. اما زندگی اصیل دشواره واقعا. همرنگ جماعت نبودن کار بسیار سختیه. برای ما، همه ما احتمالا پیش اومده که به محضی که میبینیم یه عده میخندن، ما هم نمیپرسیم چرا، ما هم شروع میکنیم به خندیدن. یه عده شروع میکنن به دویدن، ما هم بی اختیار بلند میشیم و میدویم. مسئله انطباق که در رفتارشناسی مطرح میکنن، ما به صورت ناخودآگاهانه حرکاتی رو تقلید میکنیم. البته مسئله انطباق رو برای حرکات بدنی مطرح کردن، ولی واقعا نکتهش اینه که بسیاری از انسانها در اندیشهشون، در باورشون، در سخنشون و در رفتارشون مقلدانه رفتار میکنن و در دوچار انطباق و همسانسازی میشن و اصالتشون رو از دست میدن. اما انسان اصیل هر چقدر هم براش دشوار باشه، هر چقدر هم با مرارت، در قلاب این انطباق، این تقلید اسیر نمیشه و اونطور که تشخیص داده و اونطور که استدلال پنهانی در ذهنش داشته و به اون اعتقاد داشته، به شیوه خودش راه رو ادامه میده. چنان که سقراط اعتقاد داشت در واقع تبعید و کشته شدنش زیانی بر اون نیست، هرچند مردم احساس می‌کردند سقراط دچار زیان میشه اگر جان بده یا اگر تبعید بشه، اما سقراط معتقد بود زیانکار مردم هستند که این رو تشخیص نمیدن و بر سخن راست خودش پایدار موند و کشته شدن یا تبعید از نظر اون ستمی نبود و آسیبی به اون نمیرسوند. وقتی زندگی شمس رو بررسی میکنیم و در واقع برهه‌های مختلف از زندگی او رو میبینیم، متوجه میشیم که شمس هم رفتارش اثر شناخت و درکی بوده که خودش داشته و هرگز مقلدانه رفتار نمی کرده. و یکی از دلایل این که اصلا متفاوت بوده از مردم روزگار همین غیر مقلدانه رفتار کردن اون، سخن گفتن اون و زندگی کردنش بوده. خودش میگه کار ما به عکس همه خلق باشد، هر چه ایشان قبول کنند ما رد کنیم. ما منابع برای بررسی زندگی شمس آنچنان در اختیار نداریم، اما همین اندک منابعی هم که در اختیار داریم واقعا نمونه های قابل توجه و قانع کنندهی در اختیارمون میگذاره، چه از دوره کودکی، چه نوجوانی و چه بعدها در زمانی که شمس با مولانا ملاقات میکنه، که نشون میده شمس همواره اصیل زندگی کرده و دچار تقلید کورکورانه و ناآگاهانه نشده. حالا شاید برای دوره بزرگسالی و پختگی غریب نباشه، اما در دوران کودکی هم تعریف میکنه که در واقع رفتارش رفتاری بوده که مطابق با شیوه کودکان معمول روزگار، اصلا کودکان همه روزگاران نبوده. گویا در دوره کودکی چند روزی حالتی بهش دست میده که از غذا خوردن امتناع میکرده و پدرش نگران میشه، نگران سلامتی فرزند. بحثی بین اونها پیش میاد. 3-4 روز میگذرد، چیزی نمیخورم. پدر میگفت وای بر پسر من. گفتم آخر ضعیف نمیشوم، قوتم چنان که اگر بخواهی چون مرغ از روزن بیرون بپرم. تو را چه شد؟ پدر میگه مرا هیچ نشد، دیوانه ام، کسی را جامه دریدم، در تو افتادم، جامه تو دریدم. به هر حال رضایت نمیده که چیزی بخوره چون مخالف خواستش بوده، باور نمیتونسته، اصلا حالش مناسب نبوده، هرچند که خلاف عادت کودکان آن روزگار و خلاف خواست پدرش بوده. حتی شمس انتظار داشته به واسطه این رفتار پدر تنبیهش کنه. به لطف سخن میگفت پدرش، پنداشتم که مرا میزند، از خانه بیرون میکند، اما پدر هیچ نمیکنه مگر اون که آبش از چشم روان شد در برابر رفتار عجیب فرزندش. در برهه‌های مختلف شاهد به اندازه کافی داریم که نشون میده شمس اثر آگاهی و تصمیم گرفته عمل کرده و هم رنگ جماعت نبوده، اما ما به همین یه نمونه اکتفا میکنیم. گفتیم که در واقع اولین مشخصه انسانهای خردمند میتونه این باشه که قضاوت دیگران ملاک عملشون نیست. یک نتیجه دیگه‌ای که از این اصل میتونیم بگیریم اینه که قضاوت دیگران ملاک قضاوت اونها هم نیست. یعنی اگر همه راجع به یه موضوعی مثبت قضاوت کنن، اصلا دلیل نمیشه که اونها هم قضاوت مثبت بکنن، و اگر همه منفی قضاوت بکنن، اصلا دلیل نمیشه که اونها منفی قضاوت بکنن و اون چیزی رو که واقعا نظرشون هست و به اون معتقدن اون رو بیان میکنن، بی اعتنا به پیامدهای بد، مشکلات و دردسرهایی که براشون پیش خواهد آورد. نتیجه میگیریم انسانهای خردمند صریح اللهجه هستند، اونجایی که احساس کنن سخنی رو باید بگن، به اون اندازه که لازمه، به اون شیوه که لازمه سخن رو بر زبان میارن و نگران قضاوت ها، خوشایندها، بدایندها، آسیبهای شخصی و غیر شخصی، منافع غیر شخصی، مصلحت اندیشی و اینها نیستند. سخنشون رو بی پرده بر زبان میارن. ویژگی های بیانی در تشخیص انسان خردمند خیلی مهمه. یعنی فرد خردمند از نظر گفتار ویژگی هایی داره که تنها به صراحت لهجه محدود نمیشه. ویژگی های دیگه هم هست، مثل اینکه گفتارش با کردارش تطابق دارن، مثل اینکه اصلا روی به خاموشی داره تا به سخن گفتن، اما فعلا ما به اونها نمیپردازیم و فقط مسئله صریح اللهجه بودن رو، چون در واقع به نظر میرسه جسارت و پروای بیشتری نسبت به اونها میخواد رو مطرح میکنیم و اینجا بیشتر مورد نظرمون هست. واقعا شمس اینگونه بوده. خیلی وقتا و اغلب اوقات قضاوتی که میکرده مخالف با قضاوت دیگران بوده و اصلا هم نگران نبوده که اون طرف مقابلش، طرف سخنش چه کسی هست. قبل از اینکه به این بپردازیم دو نکته رو خدمتتون مطرح میکنم. این که صریح اللهجه بودن لازمش اینه که ما میل به سخن گفتن داشته باشیم. جالبه، شمس اصلا میل به سخن گفتن نداشت، ولی این صفت رو هر زمان که لازم بود در اون می دیدیم. به خاطر اینکه میگه هر بار سخن می گفتم اسباب دردسر و عذابی برای من مهیا می شد. اگر بحث کنم بخندند و تکفیر کنند. او را گفتم تو مرد بزرگی و در عصر یگانه‌ای، خوش دل شد و دست من گرفت و گفت مشتاق بودم و مقصر بودم. پارسال با او راستی گفتم، خصم من شد و دشمن شد. عجب نیست این؟ همین که با مردم راستی آغاز کردی به کوه و بیابان برون می باید رفت که میان خلق راه نیست. من راستی آغاز کردم، مرا بیرون کردند. اگر راست بگویم همه شما در این مدرسه قصد من کنید. از این نظر نباید صحبت می کرده، حتی اونجایی که لازم بوده قد دچار درد سر و رنج می شده که بهتر بوده سکوت می کرده. از نظر دیگم هم در واقع بهتر می دیده که سخن نگه، چون سخنش فهمنده‌ای نداشته، متوجه سخنش نمی شدن و این هم به نوعی او را عذاب می داده. آن همه سخنها گفته شد، صریح و کنایت، اما گویی هرگز نصیحتی نشنیده اند. نه ظاهر سخن در میابند، نه مقصود سخن. اما با وجود این همه مشکلات که سخن گفتن براش داشته، باز صریح اللهجه است. باز اونجایی که لازم سخن بگه، سخن میگه و اون طور که تشخیص میده، سخن میگه. برای مثال در مقابل عارفی مشهور و نامدار همچون اوحدالدین، وقتی مقابل او قرار میگیره و درخواست میکنه که در رکابش باشن با هم روزگار سر کنن، خیلی بی‌پروا با او سخن میگه و شرط میگذاره. مرا اوحدالدین گفت چه گردد اگر بر منایی به هم باشیم؟ گفتم پیاله بیاوریم، یکی من یکی تو. میگردانیم آنجا که گرد میشوند به سماع. گفت نتوانم. گفتم پس صحبت من کار تو نیست، باید که مریدان و همه دنیا را به پیاله‌ای بفروشی. نه تنها در برابر اوحدالدین، بلکه در مقابل کسی مثل مولانا که انقدر عزیز می‌داره شمس او را، انقدر محبوب مولانا شمس هست و در واقع همه جا به لطف دربارش سخن میگه، خیلی جا صراحت لهجه داره و با او هم تند سخن میگه اونجایی که احساس میکنه لازم هست. مولانا را میبینی؟ چون آن منی و فرعونی هست سرفرو انداخته است. یا در جای دیگه میگه آن چه با تو کردم با شیخ خود نکردم، او را رها کردم به قهر رفتم. در حق همه همین بود، تا ما نیاوردیمشان نیامدند. از این نظر شم صریح اللهجه بوده واقعا و هر جایی که لازم بوده فارغ از نگاه مثبت و منفی دیگران و قضاوت دیگران اگر لازم بوده سخنی بگه بر زبون می آورده، چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزند که مگو بگویم. اما ویژگی دیگری که خردمندان دارن در واقع بازداشتن انسان‌ها از دانستن‌هایی هست که به کارشون نمیاد. در واقع مشغول شدن به آگاهی‌هایی که تأثیری عملی در زندگیشون نداره، لااقل برای بخش مهمی از انسان‌ها آن نوع دانستن‌ها تأثیری نداره. برای مثال سقراط اندیشیدن درباره چگونگی جهان رو در مقایسه با امور انسانی غیر مفید میدونست. گزنفون از شاگردان سقراط نقل میکنه از این ویژگی سقراط که سقراط برخلاف بیشتر فیلسوفان هیچگاه درباره طبیعت کل جهان سخن نمیگفت. البته اینی که اینجا مطرح کرده سقراط روی سخنش با سوفسطائیان بوده، ولی به هر حال درباره سخن گفت آگاهی و علم داشتن به اموری صحبت کرده که نیازی لااقل اغلب تعداد زیادی از انسان‌ها، اکثریت انسان‌ها نیاز نیست بدونن، بلکه امور و علوم مهمتری هست، شناخت‌های مهمتری هست که باید به اون بپردازن. سقراط برخلاف بیشتر فیلسوفان هیچگاه درباره طبیعت کل جهان سخن نمی گفت و در صدد بر نمی آمد که بداند جهان چگونه ساخته شده و کسانی را هم که درباره این گونه امور می اندیشیدند ابله و دیوانه می شمرد و هرگاه به یکی از آنان می رسید می گفت آیا در امور انسانی به اندازه کافی دانا شده ای؟ که به آسمان‌ها روی آورده ای؟ آیا معتقدی حق داری از امور بشری غافل بمانی و به مسائل خدایی بپردازی؟ همیشه تعجب می‌کرد از اینکه آنان نمی‌توانستند دریابند که آدمی هرگز به اسرار الهی پی نمی‌تواند برد و می گفت کسانی که به دانش در آن گونه امور قرعند هیچگاه با یکدیگر توافق ندارند و چون دیوانگان مخالف یکدیگرند. شمس به این نکته خیلی توجه داشت و در مواقع مختلف به صورت‌های مختلف انسان‌ها رو توجه داده به شناخت‌هایی که مؤثره، تأثیر عملی در زندگیشون داره و روی گرداندن و سرگرم نشدن به دانش‌هایی، دانستن‌هایی که نه راهی به شناختش هست و نه اینکه تأثیری کاربردی در زندگی داره. تو را از قدم عالم چه؟ تو قدم خیش معلوم کن که تو قدیمی یا حادث. اینقدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. در تفحص قدم عالم چه خرج می‌کنی؟ در واقع این نکته رو حکیم خیام نیشابوری در رباعیاتش بارها و بارها گفته و بارها انسان‌ها رو به اغتنام وقت و استفاده کردن از فرصت کوتاهی که در زندگی دارن دعوت کرده و اونها رو از سرگرم شدن به اموری که آخرش هم برای عده بسیاری رازش فاش نخواهد شد برحذر داشته. این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت. هر کس سخنی از سر سودا گفتند، زان رو که هست کس نمی داند گفت. در واقع شمس همچنان که این طور دانستنها رو من کرده و بیفایده دونسته، کسانی رو هم که مشغول، یعنی روزگار رو با چنین مشغولیت هایی با سرگرم شدن به چنین اموری میپردازن سپری میکنن جاهل خونده، نادان خونده و بعضی وقتا انقدر براش مهمه و انقدر این نکته در واقع به نظرش مهم آمده که لحنش خیلی گزنده است، خیلی عتاب‌آلوده. برای مثال اونجا که میگه شناخت خدا عمیق است، ای احمق عمیق تویی، اگر عمیقی هست تویی، هر چه در عالم هست در آدمی هست، این هفت فلک در آدمی است، در آدمی است، در آدمی هست، این ستاره ها، آفتاب، ماهتاب، همه در آدمی است. حالا در واقع آسیبی که اشتغال به دانستنهای غیر کاربردی داره چیه؟ این که انسان از شناختی که ضروری هست غافل میشه. از مهمترین شناختها که شناخت خودش هست، خودشناسی که بیشتر خردمندان به اون توصیه کردن، غافل میشه. من میگویم دو عالم بیش ارزی، ای انسان عزیز و مکرمی، ای انسان در بند آن باش که بدانی من کیم و چه جوهرم و به چه آمدم و کجا میروم، اصل من از کجاست، این ساعت در چم و روی به چه دارم. موارد بسیاری بوده که شمس در این باره سخن گفته و در واقع این نکته رو مصرانه گوشزد کرده به همه انسان‌ها. اما بعضی وقتا خیلی در واقع لحنش تنزالود و بیشتر تمسخرآمیزه. برای مثال میگه تو فکر کردی اگر خدا رو ثابت کنی کاری کردی، از امشب که خدا رو ثابت کردی فرشتگان دیگه خیالشون راحت میشه، میگن خدا رو شو که خدا ثابت شد. حالا به عبارت خودش، خود را اثبات کن، من اثباتم، اثبات من میکنی، گفتی مرا که ثابت کردی، فرشتگان به پا خواستند تو را، خدات عمر دهاد، به هستی خدا را چه سزا گفتن باشد که خدا هست، تو هستی حاصل کن، فرشتگان همه شب ثنات میگویند که هستی خدا را درست کردی. یعنی میگه به خودت بپرداز. شمس چه در سخنان حکمت‌آمیزش، چه در قالب حکایت‌ها و روایت‌ها، چه سخنانی که از سفرهای خودش نقل میکنه، به شیوه های مختلف این نکته رو گوش زد کرده که انسان ها به آن چیزی که واقعا در زندگیشون تأثیر عملی داره بپردازن و از بیهوده گذراندن عمر و برباد دادن عمر به بهانه هایی که راهی به شناخت اونها نیست، علومی که در واقع سر از اون در نمیارن، صرف نظر کنن و عمر رو برباد ندن. نکته دیگه ای که خردمندان در واقع در زندگیشون دیده میشه اینه که خردمندان انسانهای فرهیخته‌ای هستند، اهل علمند، اهل آگاهی هستند، هرچند که تفاخری به دانش و آگاهیشون ندارند و اسباب خود نماییشون نمیشه، اما انسانهای آگاهی هستند، از علوم خبر دارند، از دانش‌ها خبر دارن. شمس از این نظر خیلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و چنان که در ابتدای بحث هم خدمتتون گفتم تا به اونجا پیش رفته که اون رو عامی و بی‌سواد، عامی به معنی بی‌سواد خطاب کردن. هرچند رفتار ظاهری شمس طوری است که از علم رمنده است و از عالمان در واقع دوری میکنه، اما این دلیل نیست که اهل دانش و اهل علم نبوده. اون دلایلی داره که خواهیم گفت. اما به طور غیر مستقیم و به طور مستقیم شواهدی در مقالات شمس هست که ما از طریق اونها متوجه میشیم که اتفاقا شمس خیلی هم فرهیخته بوده، خیلی هم اهل علم و دانش بوده. خب البته به سبک خودش کسب دانش کرده و علم آموخته، به شیوه خودش، شیوه متفاوت از دیگران شاید. در مقالات نام بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان، شاعران، عارفان آمده و حتی به لب دیدگاه اونها اشاره شده و به شیوهی که خود شمس داره گاه به تعریض و گاه به اشاره نقد هم شده نکته مهم دیدگاه اونها. پس معلومه میدونسته، میشناخته، خبر داشته، خونده بوده. منهای این نکته که شاید ربط غیر مستقیم داره، آن چیزی که در مقالات آمده است، سخن خود شمس و خودش اشاره کرده به دانشی که داشته، باز ما رو در این زمینه مطمئن تر میکنه. مثلا میگه چی؟ فقیه بودم، تنبیه و غیران بسیار خواندم. تنبیه تنبیفی فروع شافعی از در واقع کتاب‌های مهم فقه شافعی بوده. فقیه بودم، تنبیه و غیران بسیار خواندم، نامد اکنون از آنها هیچ پیش خاطر. خیلی از در واقع پژوهشگران توجه کردن به این التنبیه خواندنش، که در واقع وقتی میگه من التنبیه خواندم یکی از کتاب‌های مهم فقه شافعی رو، این نشون میده که در واقع اهل مطالعه بوده. ولی به نظر من اونجایی که میگه فقیه بودم بیشتر نشون میده که اهل دانش و آگاهی بوده. التنبیه خواندن فرع بر فقیه بودنه. جای دیگه هم اشاره به فقیه بودنش کرده. آن یکی می گفت اگر تو فقیه بودی چه بحث‌های دقیق پیدا کردی؟ گفتم از من مپرسید. علم دانش باشد، ظاهرن و باطنن، الا چون به باطن باشد از روی لفظ حکمتش نام کردند. طبقه بندی میکنه، میگه علم هست، هم علم ظاهر هم علم باطن. به اشاره داره میگه من علم ظاهر هم دارم، حالا نپرس. اما علم باطن که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حکمت هست، شاید در وجود من بیشتر بروز پیدا کرده و پیدا شده. در مناقب العارفین نکاتی هست که در زمینه علم و در واقع دانش شمس آمده. برای مثال افلاکی میگه که مولانا شمس الدین در علم کیمیا نظیر نداشت و در الهیات و حکمت و نجوم و منطق او را بی نظیر میخواندند. خب شاید بگیم که نوعی اغراق باشه، در واقع ستایش زیاد از حد باشه، اما وقتی یه سری شواهد رو کنار هم میگذاریم میتونیم ازشون نتیجه بگیریم. به هر حال وقتی خودش میگه، مستقیم میگه، غیر مستقیم میگه، دیگران میگن، به هر حال دانش و فرهیختگی بوده. گذشته از این شمس فقط برای مجلس عمومی نداشته و در واقع فقط برای مریدان مولانا سخن نمیگفته، خیلی جاها بزرگان علم رو به چالش میکشیده، بحث و گفتگو می کرده. اتفاقا اونجایی که با این افراد سخن می گفته، شیوه سخن گفتنش با مجالس عمومیش خیلی فرق داره. در مجالس عمومیش، در خطابه های عمومیش خیلی ساده سخن میگه، قصه تعریف میکنه، ساده سخن میگه. ولی اونجایی که داره بحث علمی میکنه، داره در واقع دانشش رو به رخ میکشه و طرف سخنش فردی دانشمند، عالم و آگاه هست، اون هم خوب سخن رو پیش میبره و عالمانه سخن رو پی میگیره. چنان که نقل میکنه درباره فردی که از نظر تسلط به دقایق اصول، پوست، خودش میگه پوست فلسفیان را میکند. مردی بود اهل، فقیه، خلافی و اصولی، پوست فلسفیان بکندی به قوت اصول. بر من آمدی و به تعجب گفتی که من در این سخن تو سر و پا گم می کنم، پوست این همه می کنم. آنجا نیز طایفه‌ای حسد کردند. از من می پرسند که این چنین مردی که همه به او محتاج، پیش تو چرا سرفرو می افکند؟ گفتم از او پرسید. از این نمونه های بحث های علمی توی مقالات زیاد هست. برای مثال با متکلم سرشناسی به نام اسد متکلم روزی تفسیر میگفته، بحث میکنه. اسد متکلم روزی تفسیر این میگفت: و هو معکم اینما کنتم. با همه فضلش چون بر ملع چیزی پرسیدمی در هم شکستی. روزی پرسیدمش که میگویی و هو معکم، خدا با شماست، چگونه باشد؟ گفت توریزی. تو را از این سوال چه غرض است؟ توریزی شمس تبریزی، تبریزی توریزی، تو را از این سوال چه غرض است؟ گفتم چه معنی دارد غرض چیست؟ بر این سوال وارد نیست. جواب سوالی که با سوال نمیدن. این معنی را چگونه میگویی؟ دوباره تکرار میکنه. هو معکم، خدا با بنده چگونه باشد؟ گفت آری، خدا با بنده است به علم. گفتم که علم از ذات جدا نیست و هیچ صفات از ذات جدا نیست. گفت این سوالهای کهن میکنی، سوال تکراری میکنی. گفت چه معنی کهن؟ از نوعی میمیرد. فلحال بیچاره شد، برخاست و سر نهاد، به تعظیم مشغول شد. البته باز هم اشاره داره که بزرگانی رو مثل فخر رازی، شهاب و خیلی های دیگر رو تخطئه کرده، در واقع نظریاتشون رو نقد کرده، با جبریان مجادله کرده. اما خب فکر می‌کنم تا اینجا در این زمینه کافی بود. اما چرا شمس از عالمان مسیر خودش رو جدا میدونه و چرا از علم رمنده هست، گریزانه؟ به خاطر اینکه معتقد در روزگار خودش کسایی که عالم هستند در واقع علم رو نه برای آگاهی و به خاطر فضیلت آگاهی میخوان، بلکه علم رو اسباب خواسته های دنیوی خودشون، انواع منافع شخصی و غیر شخصی خودشون کردن. تحصیل علم جهت لقمه دنیاوی چه می کنی؟ این رسن از بحر آن است که از چه برایند، نه از بحر آن که از این چه به چاه‌های دیگر فرو روند. این قوم که در این مدرسه ها تحصیل می کنند، جهت آن می کنند که معید شویم، مدرس بشیم، کمک استاد بشیم، کاری بشیم، مدرسه بگیریم. با توجه به نکاتی که گفت، در واقع گفتیم و خود شمس گفت و ما از اونها کمک گرفتیم، به نظر می رسه که شمس انسان فرهیخته‌ای بوده، اهل علم بوده، خبر داشته از دانش‌های روزگار، از جریان‌های بحث، اما خب چندان توجهی به آن نداشته و اعتباری براش نداشته، مگر اونجایی که لازم بوده نشانه‌هایی رو می‌داده که متوجه میشه مخاطب از بحث دور نیست. از دیگر ویژگی‌های خردمندان اینه که در واقع انسان‌های خردمند جمود فکری ندارن. متعصبانه با امور برخورد نمی‌کنن. هر جا حقیقتی چهره آشکار کنه، برای حقیقت احترام قائلن، از زبان هر کسی و توسط هر کسی و به هر شکلی. ما گفتیم که شمس در واقع اصیل زندگی میکنه و اون چیزی که باور داره سخت پایبنده، تحت تأثیر خوشایندها، بدایندها، حراس این و آن، نکوهش این و آن قرار نمیگیره. اما همین فرد وقتی حقیقتی رو میشنوه و از پرتو دیدگاه‌های مختلف حقیقتی به نظرش میاد که دیگری میگه، نسبت به اون کرنش میکنه، سر فرو میاره، با وسعت نظر برخورد میکنه و اون رو میپذیره. مثلا من شافعیم، یعنی فقه پیرو مذهب شافعی هستم. در مذهب ابو حنیفه چیزی یافتم که کار من بدان پیش میرود و نیکوست، اگر قبول نکنم لجاج باشد. آن دو دیدن و آن تعصب کار توست. اگر ابو حنیفه اگر شافعی را دیدی، سرکش کنار گرفتی، بر چشمش بوسه دادی. حتی در اون سطح کسانی که به نظر میاد عقایدشون مقابل هم هست، اینقدر باید غیر متعصبانه برخورد کنن و شنوای حقیقت باشن. در واقع نکته‌ای که شمس اشاره می‌کنه اینه که کسانی که دچار جمود فکری هستن، متعصبانه با امور برخورد می‌کنن، زیان می‌بینن، آسیب می‌بینن، دچار لغزش می‌شن. همین دوری جستن از حقیقت به اونها ضربه می‌زنه. این را یاد دارید که ورق خود را می خوانید. از ورق یار هم چیزی فرو خوانید. شما را این سود دارد. این همه رنج ها از این شده که ورق خود می خوانید. آن شخص نقصان اندیش میگه چه کسی در واقع جمود داره، برای حقیقت پذیرش نداره، توجه نمی کنه به حقیقت. آن شخص نقصان اندیش ورق خود برخواند، ورق یار بر نمی خواند. اگر از ورق یار یک سطر برخواندی از اینها هیچ نگویدی. ورق خود خواند و بس. با خود تصوری کرده و توهمی کرده چون بتی خود تراشیده و بنده و درمانده آن شده. توجه شمس در واقع به ضرورت توجه داشتن به حقیقت از زبان هر کی و هر چه و تعصب نداشتن در نگاه و باور شخصی به شیوه دیگه هم خودش رو نشون میده. اونجا که عقل رو ستایش میکنه، عقل رو تکریم میکنه. خب در سنت ما همیشه راه عقل و راه خرد، راه عشق و راه عقل جداست و اتفاقا شمس هم از اون دسته است که میان خرد، راه خرد و راه دل، راه دل رو پیش میگیره، اون جایی که اون ساحت خاص هست. و خودش میگه مدرسه ما این است، این چهار دیوار گوشتی دل، مدرسش بزرگ است، نمیگویم کیست. بله در برخی ساحت ها عقل به کار نمیاد. در ساحت معرفت پروردگار شمس معتقده که به عقل رو در اون راهی نیست. در ساحت ایمان عقل رو راهی نیست. اما در ساحت عشق عقل راهی نیست. اما عقل حجتی قوی است. خودش یاد میکنه از عقل به عنوان حجت، خیلی مهمه، حجت باشد لکن تنها حجت نباشد. عقل حجت خدای است ولیکن چون بر وجه استعمال نکنی متناقض نماید. بعد مثال هم میاره، مثلا صد کس در میان آفتاب ایستاده اند با چشمهای روشن. شخصی از دور می آید سوی ایشان تنها، دهلی می زند و رقصی می کند، میان ایشان خلافی نرود. همه متوجهن، روشن می بینن و دچار اختلاف در چیستی اون کسی که از دور میاد نمیشن، نور هست. اما اگر در شب تاریک و ابر این بانگ دهل بیاید، صد خلاف پیدا شود میان ایشان. یکی میگوید لشکر است، یکی میگوید فلان است و الی آخر. پس عقل همواره راهگشا نیست، اما در خیلی از امور راه نشون میده و در واقع به ویژه نزد کسانی که دور از تعصب و جمود زندگی میکنن، برای حقیقت احترام و ارجمندی قائلن، عقل ارجمند، عزیزه و حجتی هست. خب تا به اینجا تقریبا 5 مورد رو مطرح کردیم از ویژگی های خردمندان که یکی زندگی اصیل بود، به این معنی که شخص خردمند در واقع شیوه زندگی، سخن گفتن و رفتارش رو از سر آگاهی و به اختیار انتخاب میکنه و به اون شیوه هر چند متفاوت از دیگران و جماعت پیش میره، اما بر راه خودش که از سر شناخت انتخاب شده میمونه. نکته دیگه این که فرد خردمند صراحت لهجه داره و اونجایی که لازم باشه حقیقت رو پاس بداره و سخنی رو بر زبان بیاره به میزانی که لازمه و به اون شکل که لازمه، دور از بیم و هراس و خوشایند و بدایندها سخنش رو بر زبان میاره و صریح اللهجه است. دیگر این که خردمند اهل علم، انسان فرهیخته است و از علوم و دانش‌های زمانه آگاه است، هرچند که در بند اون دانایی نیست اما آگاهه. نکته نکته دیگه این که در واقع فرد خردمند جموده فکری نداره، متعصبانه با امور برخورد نمی کنه. نسبت به حقیقت از زبان هر کس و به هر شیوه پذیرنده است و احترام قائل هست برای حقیقت و سر فرو میاره در قبال حقیقت. به نظر میرسه با توجه به این چند نکته‌ای که گفتیم و با توجه به شاهدهایی که از مقالات و از سیر احوال شمس مطرح کردیم، میتونیم نتیجه بگیریم که شمس فردی خردمند بوده، هرچند که نامش و در واقع در سنت و سنت ادبیات، عرفان و فرهنگ ما همواره نامش با عشق و در واقع با شور و شوریدگی و شیفتگی عجین هست و پیوند خورده. اما ما در واقع سخن از خردمندی شمس گفتیم و خرد رو ستایش کردیم در این جلسه و خواستیم خب یک ویژگی مهم در شخصیت این فرد برجسته محبوب مولانا رو مطرح کنیم. اما هر جا که نام شمس و مولانا میاد، شوریدگی و مهر به ذهنها تداعی میشه. خواستم در پایان بحث غزلی از دیوان شمس رو خدمتتون بخونم، غزلی که در اون اتفاقا مولانا درخواست میکنه، تمنا میکنه از شمس که او رو از عالم خرد بیرون بکشه و تارهای خرد او رو پاره کنه و به عالم شور و عشق ببره و در واقع در وجود او نوبت عاشقی بزنه. چنگ خردم بکسل، تاری من و تاری تو، هین نوبت دل میزن، باری من و باری تو. در وحدت مشتاقی ما جمله یکی باشیم، اما چو بگفتاییم یاری من و یاری تو. در عالم خارستان بسیار سفر کردم، اکنون بکش از پایم خاری من و خاری تو. سرمست به خسب دل در ظل مسیح خود، آن رفت که می بودیم زاری من و زاری تو. هر کس که مرا جوید در کوی تو باید جست، گر لیلی و مجنون است باری من و باری تو. دزدی که رهی میزد هنگام سیاست شد، اکنون بزنیم او را داری من و داری تو. خاموش که خاموشی فخری من و فخری تو، در گفتن و بی صبری آری من و آری تو. سپاس از توجه شما و سلام.